بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در باره مضاربه، چون یکی از مسائلی که در مضاربه هست عامل گاهی مسافرت انجام میده، از این جهت مسائلی در ارتباط با مسافرت عامل از جهت نفقه و اینها هست که بنده اینجا نوشتم لما کانت المضاربتو مستلزمتن لسفر العامل احیاناً بل غالباً. مضاربه مستلزم سفر عامل هست احیاناً بلکه غالباً. روایت روایه ایزن من اهل بیت علیهم السلام روایت هم وارد شده فی احکام سفر المرتبط بالمضاربه. از طرفی هم خبری از اهل بیت علیهم السلام در احکام سفری که مرتبط است با مضاربه وارد شده. کساب وسائل این خبر را در باب ششم از ابواب مضاربه صفحه 187 از جلد 13 وارد کرده، چون این چنینه: و قال بحث من الفقها فی کتاب المضاربه عن السفر و احکامه من جهات. در باب سفر عامل و احکام سفر عامل از جهت نفقش من جهات فقهای ما بحث کردند. لقد ادرجه صاحب العروه علی الله تعالی مقامه فی تسع مسائل. صاحب عروه 9 مسئله در اینجا داره، از مسئله 14 تا 22 درباره سفر عامل بحث کرده. اول بنده فهرستش عرض کنم بعد تفصیلش. مسئله اولا که مسئله 14 ایشان در این که نفقه سفر عامل بر عهده کیه؟ در حضر نفقه عامل بر عهده خودشه، تا شرط نکرده باشن که از رأس المال خرج کنه، مخارجش در حضر، نفقهش در حضر به عهده خودشه. اما در سفر نفقه عامل آیا از رأس المال است؟ که بعد خواهیم گفت 3 قوله: آیا از رأس المال است یا بر عهده خودشه، یا اینکه نه اینکه تمامش از رأس المال باشه. تفاوت ما بین حضر و سفر اون تفاوتش از رأس الماله. انسان خب در حضر مخارجی داره، اون بر عهده خودشه. در سفر تفاوت ما بین حضر و سفر از رأس المال باشه. خب این مسئله اولاست. البته ایشان اختیار میکنن بر حسب روایت هم که میخوانیم نفقه سفر بر عهده، یعنی بر رأس المال، از سرمایه برمیداره، الا این اشترط خلافه. مادامی که خلاف شرط نشده، ما قائلیم که نفقه سفر از رأس المال، نه بر عهده شخص عامل. مسئله 15 اینا فهرسته تا بعد بس. مسئله 15 اینه که مراد به نفقه چیست. نفقه سفر بر از رأس المال، منظور از نفقه چی هست؟ اون بس. مسئله 16 اینه که لازم است در نفقه اقتصار بشه بر اندازه لایق، باید اسراف نکنه، بر اندازه اقتصاد و میانه روی و لایق اکتفا کنه. مسئله 17 این است که مراد از سفر، سفر عرفی است نه سفر شرعی، چون سفر شرعی بایستی 8 فرسخ باشه ملفقتن یا امتدادن، کمتر از اینم باشه 2 فرسخ 3 فرسخ هم باشه کافی است. مراد از سفر، سفر عرفی است نه سفر شرعی. حتی گاهی از اوقات شارع بر سفر حکم حضر مترتب کرده، مثل کسی که قصد اقامه کنه، با اینکه مسافر است عرفن، ولی شخص مقیم عشرت ایام به منزله حاضر است در نماز تمام خواندن، در صومش. یا کسی که مردد شد 30 یومن، در روز 31 به حکم حاضر هست. خب اینجا شارع به اون شخص مسافر احکام حاضر را داده، اما مراد ما در اینجا از سفر، سفر عرفی است. اینم مسئله 17 همه. در مسئله 17 هم که میگیم مراد از سفر، سفر عرفی است، بعد این بحث را مطرح کردن که اگر شخصی سفر کرد برای همان مضاربه، برای معاملاتی که لازم انجام بشه بر اساس مضاربه، ولی خب 5 روز مثلا 6 روز ماند و برای اون منظور سفر دیگه پایان رسیده، یعنی مانده در سفر پایان رسیده، ولی بعد از اون مانده برای تفریح و تفرج و منظور دیگر، منظور شخصی، البته از اون تاریخ به اون طرف دیگه نفقش به عهده خودشه، اونم معلوم. اما اگر نه خیر، 2 منظور در سفر هست، هم برای اون مضاربه، یعنی برای اعمالی که بر اساس مضاربه انجام میگیره، برای اون مسافرت کرده، کار شخصی هم خودش داره، باز در اینجا 2 صورت کرده. یه بقیه نه کل واحد من هما علتون مستقلتون، که اگر هر یک به تنهایی بودن مسافرت رو انجام میداد، منتها حالا هر دو جمع شدن میشه کل واحد علتون مستقلتون. یه نه خیلی، کل واحد جزء العله است، اگر هر یک تنها بودن مسافرت نمی کرد، ولی دوتاش که با هم مرکب شدن مسافرت کرده. آیا در این صورت ها، در این 2 صورت باز هم نفقش بر اخته، یعنی از رأس المال بر اخته خودشه، یا باید توزیع بشه، تقسیم بشه؟ بحث میکنه. خب مسئله 18 این است که استحقاق و نفقه مختص به سفر معزون فی هست. اگر بدون اذن مالک سفر کرده باشه، اون محل بحث ما نیست و نفقه بر اخته خودشه. مسئله 19 این است که لو تعدد ارباب المال، مالی که برای خاطر اون مسافرت کرده اربابش متعدده، مثلا فرض کن 100,000 تا همراه داره، نصفش مال خودشه، نصفش مال دیگریه، با هم رو هم گذاشته و مضاربه و مشغول معاملاته، یا اینکه نه خیر، نصفش مال زید، نصفش مال عمره مثلا، اینجا نفقه قسمت میشه؟ بله، همش بر عهده یک نفر نخواهد بود. آیا حالا که قسمت میشه، الا نسبت المالین است یا نسبت العملینه؟ 50,000 تومان از این، 50,000 تومان از اون، از زید، 50,000 از عمر. حالا قسمت میخوابش نفقه بر عهده مالینه، یعنی بر نسبت مالینه، نصفش صاحب این مال، نصفش صاحب اون مال، یا نه خیر، ممکنه که کارهایی که برای زید انجام میده سلس وقت، ربع وقت را برده، اما کارهایی که برای عمر انجام میده سر ربع وقت را برده. این است که هل توزع الان نسبت المالین و الان نسبت العملین. این مسئله 19 همه. مسئله 20 آیا شرط است در استحقاق نفقه ظهور رب؟ در صورتی میتونه از رأس المال خرج کنه که معلوم بشه که معاملات معاملاتی است که دارای رب یا نه، ولو معاملاتی است که انجام میشه و ظهور رب معلوم نیست، اینم بحثی است که شرط نیست. مسئله 21 اگر مریض رو در اثناء سفر، اگر مرض مانع شغلش که برای خاطر اون شغل مسافرت کرده مانع نیست، برای نفقه را از رأس المال برمی‌داره. اگر نه خیر، مریض است که چند روز 10 روز مثلا بستری شد، آیا در اینجا هم باز مخارجش از رأس المال برداره یا نه؟ پول دواش اینا چطور خواهد شد؟ اون مسئله 21. مسئله 22 اگر فاس شد مضاربه در اثناء سفر، چون از عقود جایزه است روی مبنای اینها، فاس شده، انفساخ حاصل شد، آیا نفقه برگشتش بر عهده که خواهد بود بازم از رأس المال یا نه؟ این 9 مسئله در اینجا عروه در رابطه با سفر عامل ذکر کرده. بله؟ بله؟ همین که عرض کردیم. خب و تمام این مسائل در جواهر جلد 26 صفحه 345 تا 349، 4 صفحه در جواهر تمام این مسائل، چون عروه مهارتش به این است که از کتب فقهیه متعدده به طور مسئلتون دسته کرده، مطالب را جمع کرده و ترتیب داده، و عروه سعی کرده که فروع مربوط به هر موضوع را همه را استیفا کرده باشه. حتی نقل میکنن که بسیاری از فروع عروه هست که به هر مسئله چند تا لیره داده شده، چون بعد از این که سید محمد کاظم یزدر لامقام مطالب را مطرح میکردن، این فرمودن راجع به این موضوع هر مسئله لازم ما مطرح کردیم، هر کس فرعی پیدا کرد که ما نگفته باشیم 1 لیره بهش میدیم. گاهی از اوقات شاگردها سعی میکردن که فرعی که جا مانده بوده مثلا یا به نظر میرسه پیدا کنن، 1 لیره به آنها میداده است. بعضی از مسائل عروه به این ترتیبه. ایشان سعی کرده که استیفا کرده باشه. خلاص در 9 مسئله ذکر کرده. تمام هذه المسائل فی الجواهر جلد 26 صفحه 345 تا 349. در مفتاح الکرامت جلد 7 صفحه 476 تا صفحه 478 مفتاح الکرامت. در حدائق جلد 21 صفحه 210 تا 213. خب حالا در شرایع اینطور فرموده، باید شرایع بخونیم. در شرایع فرموده و ينفق في السفر کمال نفقته من اصل المال علی الازهر، عامل در سفر خرج میکنه تمام نفقه خود را از اصل المال علی الازهر. این کمال نفقه میگه نظر داره به اون قولی که آمده گفته که نه کمال نفقه نه خیر، تفاوت ما بین السفر و الحضر، نه ينفق في السفر کمال نفقته من اصل المال علی الازهر. ولو کان نفسه مالون غیر مال القراز فالوجه التقصیر، برای خودش هم اگر مالی هست غیر مال قراز که سفرش برای هر دو جهته، هم با مال خودش کار میکنه هم با مال زید، اینجا گفته فالوجه التقصیر، اینجا باید تقصیر بشه نفقش بر این دو مال ها، بعد یا نسبت مالی یا نسبت عملی، اینجا باید تقصیر بشه. ولو انفق صاحب المال مسافرن فانتزع المال من فنفقت عوده من خاصته، اگر صاحب مال خرج این رو داده که این مسافرت کنه از اصل مال، ولی فانتزع المال من در بین سفر مال ازش گرفته شد، مثلا فصل شد، فصل کرد ازش گرفت، فنفقت عوده من خاصته، مخارج برگشتش از خود کیسه خودش باید باشه. این عبارت مال شرایع بود. خب حالا ما بایستی این مسائل را به همین ترتیب که فرضش عرض کردیم حالا باید بحث کنیم. مسئله اول مسئله 14. مسئله 14 عرض کنم که در عروه اینجوریه: قد مر انه لا یجوز للعامل السفر من دون اذن المالک. ما قبلا گفتیم که عامل نمیتونه سفر کنه بدون اذن مالک. داشتیم که نهاه و اگر نه کرد، اما باب اول بود، اگر نه باب اول از باب مضاربه در جلد 13 وسائل صفحه 181 گفتم اونجا اگر بخواد نه کرده باشه نمیتونه این خارج بشه، فعین خرجه فهو زامن، اینا رو داشتیم دیگه. قد مره که جایز نیست للعامل از سفر و من دون اذن المالک و معهو، اما مع الاذن، فنفقته فی السفر من رأس المال، اگر با اذن مالک مسافرت کرد نفقش در سفر من رأس الماله. الا اذا اشترط المالک کونها علی نفسه، اگر مطلق بذارن عقد مضاربه مطلق باشه و این شخص سفر بکنه، البته در سفرش هم به اذن مالک باشه، نفقش بر عهده، نفقش از رأس الماله، مگر اینکه در ضمن عقد مضاربه مالک شرط کرده باشه مطلقا خرجت به عهده خودته، چه در حضر باشی در سفر باشی، وقت از باب المؤمنین شروطهم این شرط نافذ خواهد بود. من و ما هو فنفقته فالسفر من رأس المال الا از اشترت المالک و کونها علی نفسه، مالک شرط کرد نفقه بر عهده خودش باشه. ما اینطور میخوام بگیم، این یک قول در مسئله است که عرض میکنیم، و ان بعضهم کونها علی نفسه مطلقا، ان بعضهم که مفتاح الکرام میگه مراد شیخ توسیس در مبسوط، من فرصت نکردم که صفحش پیدا کنم، و ان بعض هم که شیخ توسیس در مبسوط کونها علی نفسه مطلقا، این است که نفقه بر عهده خودش مطلقا، یعنی سفرن و حضرن، طور میخوام بگه. و ظاهر ان مراده فی ما ازادم یشترت کونا من الاصل، میگه ظاهرن کسی که اینجور گفته در جایی است که شرط نکرده باشن که از اصل مال باشه. بله ایشان میخواد برعکس ما میخواد بگیم که در سفر بر عهده، یعنی بر رأس الماله. اون میگه نه خیر، در سفر بر عهده خودشه، در حضر هم بر عهده خودشه، اما اونجا را میگه که شرط نکرده باشن. بس ما میگه اگر مطلق بذاریم در سفر به عهده رأس الماله، اون میگه اگر مطلق بذارن بر عهده خودشه. بله اما اینجا رو قبول داره که شرط کرده باشن که از اصل مال است، اونجا دیگه قبول داره که از اصل مال باید باشه. و زارن مراد این بعض فی ما ازالم یشترت که اون نامل الاس قول سوم و رب ما یقال له تفاوت ما بین سفر و الحضر. قول سوم گفتن که تفاوت ما بین سفر و حضر، این در سفر باید برداره. مثلا اگر این شخص مسافرت نمی کرد روزی مثلا 100 تومان نفقش بود، حالا که مسافرت کرده روز 150 تومان نفقش، چون 50 تومان رو میتونه برداره از اصل مال. یقال له تفاوت ما بین سفر و الحضر و الاقوام و ذکرنا. در اینجا در بین عامه هم، بین ما خلافه این عامه هم هست. اینجا من نوشتم و یظهر الاقوال الثلاثه، که سه قول دیگه، المشهور بلکه ادعی الاجماع در تذکره گفته فقها انا. مشهور است که نفقه از اصل مال است. اگر مطلق بذارن عقد مضاربه را، نفقه سفر از رأس المال مشهوره. و قول دوم این است که قول نادر است که نخیر علا نفسه هست، بر عهده خودش هست در سفر و حضر، که گفتن شیخ فی المبسوط. در مفتار کرام میگن قول خیلی نادره. و قیل له تفاوت ما بین سفر و الحضر. این سه قول در حدایق هم در جلد 21 هم صفحه 210 این سه قول نقل کرده. در خلاف شیخ طوسی جلد سوم، از کردیم خلافی که چاپ اخیراً چاپ شده، چاپ جای مدرسین به اصطلاح، در جلد سوم خلاف صفحه 461. در خلاف جلد سوم گفتیم یکی از محسنات این کتاب این است که در پاورق مدارک اقوال هم نوشته، که خیلی مهمه. در خلاف جلد سوم صفحه 461 فرموده اذا سافر به اذن رب المال کان نفقت و سفر من المعکول و المشروب و الملبوس من مال القراز. خودش اینطور میگه، چنان که ما هم اینجور گفتیم، مروه هم اینجور گفتن. ولی شافی فیه سلاسات اوجو، شافی سوش گفته احدها لا ینفقو کلحزر، یعنی لا ینفقو من رأس المال کلحزر ینفقو من مال نفسه. این یه قوله. احدها لا ینفقو کلحزر، یعنی لا ینفقو من رأس المال. و از ثانی ینفقو کمال نفقت، دوباره از نخیر تمام نفقش از همون رأس المال. و از ثالثه ینفقو القدر زائد الا نفقت الحضر، همون تفاوت. شافعی سقل داره. بله، دلیل اونا اجماع الفرقت و اخبار هم، همون که عروه گفته ایشان میگن مشهور را اجماع الفرقت این است که نخیر در سفر اگر مطلق بذارن از رأس المال خرج میکنه، بر عهده خودش نیست. اجماع فرقه و اخبار هم خبر شلا میخوانی. بله، خلاصه این مطلب ایشان میفرمون بل اقوام ما ذکرنا من جواز اخذها من اصل المال به تمامها. اقوام همون است که ما گفتیم که اخذ کنن نفقه را از اصل مال به تمامها، من معکلن و مشربن و ملبسن و مسکن و نحو ذلک. ما یستق علیه نفقه از معکل، مشرب، ملبس، مسکن و نحو ذلک، که مثلا پول رفتن، پولی که حرکاتی در اون زمین مسافرت انجام بده، همه اینها. ففیسه علی ابن جعفر این خبر را میخوانن که در وسائل که حالا میخوانیم. بله، خبر در جلد 13 وسائل صفحه 187. باب ششم از ابواب مضاربه است. باب ان للعامل ان ينفق في السفر من رأس المال و لیس له ذلک فی بلده. این عنوان بابه. بله، صاحب وسائل عنوان باب را از اخبار می گرفته، از خود متن خبر. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن الامرکی عن علی ابن جعفر. این سند خبره که صاحب وسائل خبر را، این خبر را از کلینی، از کافی گرفته. محمد خبر اول، خبر اول بابه، در این باب ظاهرن یک خبر هم بیشتر نباشه. محمد بوده سندها فرق داره، چند تا سند داره. یک خبر. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی، محمد ابن یعقوب کلینی، عن محمد ابن یحیی ابو جعفر عطار قومی، که از اساتید کلینی است، که بیش از همه در کافی، که تقریبا 16,000 خبر در کافی هست، بیش از همه کلینی خبر را از این محمد ابن یحیی ابو جعفر عطار قومی نقل میکنه. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی. خب اینجا یکی از برادران محترم هم زحمت کشیدن سند خبر را که امروز مورد بحث قرار میگیره نوشتن آقای علی نژاد. بله ایشان هم نوشتن که محمد بن یحیی همان ابو جعفر الطارقومی است و خب از معجم گرفتن، معجم جلد 18 صفحه 7. خب معلوم محمد بن ابو جعفر الطارقومی که از طبقه 8 و بسیار بسیار جلیل و قدر است و اینا، کلوین از طبقه 9. عن الامرکی، امرکی آیا اسمش امرکی است یا اینکه امرکی لقبشه؟ نوعاً نوشتن الامرکی، الامرکی ابن علی ابن محمد بوفکی و البوفک قریتون من قرانی شابور. بوفک قریه است از قرانی شابور. الامرکی ابن علی ابن محمد، این تعبیر حاکی از این است که اسم این امرکیه، چون الامرکی ابن علی ابن محمد، امرکی پسر ابن محمد. بل البته این شیخ همون اصحابون ها سقطون در خلاصه علامه صفحه 131. بنده در رجال اون موقع بروجی رحمت الله علیه که درس میگفتن در رجال خیلی مهارت داشتن، یک کتاب اون موقع نوشتم، البته سقاط، حالا سقاطه، در اون موقع که بنده نوشتم به خلاصه و نجاشی هم رجوع کردم، شماره صفحات هم نوشتم، این عبارت از اونجاست. در خلاصه علامه صفحه 131 هست که شیخ من اصحابنا سقطون امرکی. در رجای نجاشی صفحه 215 همین تعبیر هست، اونجا داره علاوه روا انه شیوخ اصحابنا من هم عبدالله ابن جعفر همیری. بعد باز نوشتم وثقه ابن داوود در صفحه 63 از رجالش، وثقه ابن ادریس فسرائر در صفحه 484 از سرائر، اون وقت نوشتم. ری رمز این است که از اصحاب حضرت عسکری علیه السلام. ری خب منتها در جامع الروات نوشته که نه اسمش علی ابن بوفکیه. جامع الروات جلد اول صفحه 645 نوشته و کان سیدنا جمال الدین قدس الله روحه یقول فی روایت صحیح اسمه علی ابن البوفکی. اون میگه اسم این علیس، امرکی لقبش. خب این سیدنا جمال الدین مرادش چیه؟ میدونید که جامع الروات تقریبا شرح رجال میرزا محمد استرآبادی است. میرزا محمد استرآبادی سه تا کتاب رجال نوشته، رجال کبیر و متوسط و صغیر. ایشون آمدن اون متن رجال متوسط را آمده مهد قرار داده. وقتی شما مطالعه میکنید، جامع الروات باز میکنید، اول که اسم کسی ذکر میکنه یک مقدار کلمات داره که خلاصه چی گفته علامه در خلاصه نجاشی، بعد داره مه، مه رمز مرد محمد از طلابادیه، وقت بعد از اون مه خودش شروع میکنه به جاهای روایت ها نشان میده، یعنی میگه که این شخص روایت داره در فلان جا فلان جا. یکی از مزایای کتاب این است که جاهای خبرها نشان میده. خودش هم داره که اگر کسی کتاب ما را دقت کنه، هزار بلکه هزاران حدیث مرسل برایش ثابت بشه، مسند است. خیلی این کتاب خوب اهمیت داره. بنا آقای بروجی در زمان خودشان، با اینکه خودشان رجال نوشتن آقای بروجی جردی، ولی اینه چاپ کرد، فرمودن که چون خیلی هم منصفانه در قضايا برخورد، فرمودن که این اهم است، این بهتر و لازمتره، کتاب خود چاپ نکرد، جامع الروات در اون زمان ایشان چاپ کرد. خلاصه ایشان جمال الدین اگر باشه، این جمال الدین کی مراد؟ مرزا محمد استرآبادی میگه اینه، شاید مرادش همون آقا جمال خونساری باشه. خب خلاصه ایشان میگه اسم این شخص علی ابن الموفکی هست، البته از امرکی از طبقه هفتم هم هست. خب ایل امرکی ان علی ابن جعفر، همون علی ابن جعفر، خب معلوم است که این عموی، عرض کنم که حضرت امام موسی کاظم علیه السلام، ان علی، نه عموی حضرت جواد علیه السلام، خیلی جلیل القدر. ان علی ابن جعفر ان اخی ابوالحسن، برادر امام موسی کاظم، عموی حضرت جواد علیه السلام. ان اخی ابوالحسن علیه السلام قال فی المضارب ما انفق فی سفره فهو من جمیع المال و اذا قدم من قدم بلده فما انفق فمن نصیبه. فرمودن که در سفر هرچی خرج کنه از جمیع مال، یعنی از سرمایه است، از سفر که برگشت از نصیب خودش. خب این خبر سندش هم صحیحه، ولی ذا صاحب جواهر اینا به صحیح امرکی تعبیر کرد، صحیح علی بن جعفر تعبیر کردن. بعد ایشان میگه و رواه و شیخ، اول از کلین نقل کرد، بعد میگه و رواه و شیخ به اسناده ان محمد ابن احمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد الکوکبی عن الامرکی مثل. دوم همین خبر در سنن تهذیب. شیخ هم به اسناد خودش عن محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران که اونم از طبقه هفت و بسیار خوبه نقل کرده، اسناد شیخ هم بهشان خیلی خوبه، اما محمد ابن احمد کوکبی وثاقتش ثابت نیست. و بحث مسئله محمد ابن احمد کوکبی، محمد ابن احمد علویه که اونم توثیق نشده یا غیر از اونه، خلاصه وثاقت این ثابت از طریق شیخ، نقل شیخ، سند صحیحی نیست. عن الامرکی مثل، از امرکی به اون طرف که همینه دیگه. حالا باز کلینی سند دیگر. کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام. کلینی سند دیگه داره، این سند یکی از اساتید دیگری ایشان ابن ابراهیمه. کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه که مربی رای هاشم معلوم، عن نوفلی عن سکونی، دو نفر قبلا گفتیم نوفلی حسین ابن یزید نوفلی است، سکونی اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی است. اینا هر دوشان قبلا گفتیم که وثاقت وثوقشان ثابت است شما. عن ابی عبدالله صلی الله علیه و سلم قال قال امین من صلی الله علیه و سلم و ذکر مثلا. خب این از جهت این که اون خبر اول عن ابی عبدالله عن ابی الحسن علیه الصلاه و السلام بود، امام موسی کاظم، اما خبر دوم به حضرت امیر علیه الصلاه و السلام میرسه عن طریق ابی عبدالله علیه السلام، میشه خبر دیگر. و رواه صدوق و مرسلن، صدوق هم مسند ذکر کرده. خلاصه سند اول خبر صحیحه، سند دوم هم مورد وثوق است. اینها بله سکونی از عام مسائل مورد وثوق. صاحب عروه خبر را ذکر کردن، گفتن که این صحیح این طور که عرض کرده. هازا این میگه که مطلب روشنه. و اما فلحذر، و اما فلحذر فلیس له ان یاخذ من رأس المال شیئا الا ازشترت الا ازشترت علل مالک ذلک. در سفر اینطوریه، اما در حضر خرجش به عهده خودشه. بله اگر در حضرم شرط کرده باشه بر مالک که من در این حال در حضرم از رأس المال بردارم خرج کنم، له ذلک. بله اما تا چندی که مطلق گذاشتن در حضر به عهده خودشه. این خب مسئله عرض کنم که 14 هم روشن. مسئله 15 هم المراد به نفقه ما یحتاج الیه من معکول و ملبوس و مرکوب و آلات یحتاج الیها فی سفره. مراد به نفقه خب اون چیزی که بهش انسان محتاجه، از معکول، ملبوس، مرکوب و آلاتی که به اون انسان محتاجه در مسافرت. کسی که مسافرت میکنه خب آلاتی لازم داره، مثلا مشکی لازم داره توش مثلا فرض کن آب پر کنه بخوره و هکذا. این یک آلات ادوات است که برای مسافر هستن مسافر قدیم خب لازم بود اینا همراه باشه دیگه. لیوانی لازم داره توش مثلا آب بخوره، کاسه‌ای میخواد توش غذا بخوره، آلات این توست. و اجرت المسکن، اجرت خب مسکن و نحو ذلک. و اما جوائزه و عطایاه و ضیافاته و مصانعاته فعلا نفسه. اما خب در سفر دلش خواست مثلا به این نفر جایزه بده، دلش خواست به این نفر عطیه و هبه کنه چیزی را، و ضیافات و خواست چند نفر رو مهمانی کرده باشه، و مصانعات و بعضی برای ساخت و باخت، مصانعات یعنی ساخت و باخت کردن و محبت کسی را جلب کردن و اینطور چیزها گاهی لازم بوده در مسافرت. بله گاهی از این مسافرت اصلا طوری بوده که این مصانعات اگر نبود اصلا خود جان انسان در خطر بود یا مالش در خطر بود. در بین رو انسان برخورد میکرده، بعضی که امنیت کامل با اونطور وجود نداشت، خلاص افرادی بودن خیلی اینها خب راهزن بودن یا مثلا چماقدار بودن، خلاص اینا سر راه را میگرفتن، انسان ناچار مصانعی بکنه با یه سازش بکنه تا بتونه خودش و کاروان شما مثلا اساس همراهش را سالم ببره دیگه. اینا شما میگه الا نفسه الا زاکان تجارت موقوف علیا، مگر جایی تجارت موقوف باشه بر اون مصانعات، گویا موقوف است بر همون عطایا، بر اون جوائز. بله اگر طوری است که اون عطایا و جوائز و ضیافات و مصانعات تجارت بر اونها موقوفه، بله اونم جزء نفقه حساب میشه. اگر نفقه خودشه که آدمی است که مثلا خب بلند نظر است و سخی هست، یه وقت دلش خواست یه نفر دید خوشش آمد مثلا یه جایزه به اون داد، به اون یکی عطیه ای داد، اون یکی مهمانی کرد، نه اینا دیگه نه خیر. خب اینا معلومه دیگه چه خیلی ماشین ناشر نشه، مطلب روشنه. اینم مراد به نفقه. البته باید این نکته رو عرض کنم که کلمه این نفقه با کلمه معونه فرق داره. در کتاب خمس و اینا اونجا معونه است که از مخارج سال استثنا میشه، معونه خیلی وسیع‌تر است. حتی در معونه گاهی از اوقات بله جوائز و عطایاب و ضیافات اینا جزء معونه است، ولی اینکه انسانی خب مخارجی لازم داره یختلف به اختلاف شأن و مقام و موقعیت انسان، اونجا بله اونا جزء از ارباب مکاسب استثنا میشن. اما اینجا تعبیر نفقه است. نفقه تعبیر این شده اینجا مثل تعبیر نفقه برای زوجه، تعبیر نفقه برای ابوین که نفقه ابوین بر اولاد واجبه، نفقه اولاد بر ابوین واجبه. اینجا نفقه تعبیر شده. ما باعث تمشی بینیم که اون تعبیر در روایت چیست و از اون چی میفهمیم. اونجا که نفقه تعبیر شده مطلب همینه، در روایت ما اینجا نفقه بود، اما اونجا معونه تعبیر شده. بله خب اینم عرض مسئله 15. اما 16 هم اللازم الاختصار علی القدر لائق، لازم اینه که انسان اکتفا کنه بر اندازه لایق. حالا که اون شخص عامل در مسافرت مخارجش بر عهده، یعنی بر رأس المال از رأس المال برمی‌داره، چه اندازه میتونه خرج کنه؟ باید اکتفا کنه بر قدر لایق، بر اندازه که لایق. اینم باز یختلف به اختلاف اشخاص و ازمنه و امکنه. اینطور چیزا دیگه، زمستان باشه تابستان باشه، این شخص خودش ضعیفه مثلا یا اینکه قویه، چطوری؟ فلو اسرف حسب علی، اگر اسراف کرد می توانست که با 100 تومان مثلا روزی بگذرانه 150 تومان خرج، اون 50 تومان حسب علی. حالا اسرف حسب علی، نه لو قطع نفسه. حالا اگر بر خودش سخت گرفت چطوری؟ مثلا می توانست معمولا چلو کباب بخوره، آمده مثلا نان و پنیر خورد مثلا. لام لو قطع نفسه، اگر بر خودش سخت گرفت او سارا ضعیفا عند شخصن، یا آمد مهمان شد برای یک شخصی، لا یحسب له. اینا دیگه نمیتونیم بگیم که این شخص اگر چلو کباب میخورد 100 تومان میداد مثلا نان و پنیر خورد 50 تومان، 50 تومانش برده ریز جیبش، نمیتونه کار بکنه. چرا؟ چون نفقه فعلی میزانه نه شأنی. بله اگر خرج میکرد 100 تومان رو میتونه شأنن، اون میزان نیست، انفاق فعلی میزانه. بله خب این هم مسئله 16. مسئله 17 المراد من السفر از سفر العرف، المراد من السفر العرفی لشرعی، مراد از سفر عرفی است نه شرعی. سفر شرعی این است که 8 فرسخ باید باشه، یا ملفقتن یا امتداد ممتدن. نه اما فیش منو فرسخ دو فرسخ، فیش منو سفر فرسخین و سلاسه. خب اینم معلومه دیگه. کما انو ازاق اقامت، چون برای اینکه لفظ باید حل بشه بر معنی عرفی، مادام که قینیت طرف شرع نیامده، در روایت ها سفر تعبیر شده بر معنی عرفیش باید حل کنیم. ما در باب صلات مسافر اونجا قینه داریم. کما انو ازا اقام فی بلدن عشرت ایام و ازید، حالا اگر آمد یک جا 10 روز ماند یا بیشتر، ولو اینکه در شهر کسی که 10 روز بمانه از لحاظ نماز روز و حکم حاضر را داره، اون یک حکمیست که شارع تعبدن در موقع خودش آورده، و الا اگر 10 روز هم قصد اقامه کرد باز مسافره، برای تجارتش، برای تجارت، برای کانش 10 روز ماند، 15 روز هم ماند بازم سفره. این حتی اگر 30 و 35 روز ماند، با اینکه در مسافرت در اون نماز و روزه، اگر یه شخص مردد 30 روز ماند در روز 31 نمازش تمام، روزش هم تمام، اما اینجا نه خیره، ولو 2 ماه هم بمانه برای خاطر کار خودش، بازم این مسافره. بله اذا اقام فی بلد اشتا ایام و ازیاد کان نفقت هم من رأس المال، لانه فی سفر عرفان، چه این شخص در عرفان در سفر دیگه. نه اذا اقام بعد تمام العمل لغرض آخر، بعد از اینکه عمل تمام شد برای خاطر غرض دیگه ماند، مثل تفرج. خب مانده چند روز، آب و هوای خوبی داره، چند روز مان نفسی بکشه، اول تحصیل مال له، یا ماند برای خودش میخواد یک مالی تحصیل کنه، طلبی داره میخواد وصول کنه، اول غیره مما لیس متعلقا به تجاره، فنفقت و فی تلک المدت لا نفسه، اون مدت اضافه نفقه بر عهده خودشه، و این کان مقام و لما یتعلق به تجاره ول امر آخر. حالا اگر مانده هم برای عرض کنم که برای کاری که خودش داره، هم برای تجارت، و این کان مقامه یا مقامه لما یتعلق به تجارت و لامر آخر به ایسی یکونه کل من هم این دو شق میکنه، این را دو تا کار داره، و این است که هر یک علت مستقل است، یعنی هر یک به تنهای اگر بودن هم میمان میشه علت مستقل، و نه خیر هر کدام جزء العله است، مانده برای این و آن، هر یک به تنهایی بودن نمیماند. بله اول اونجا که میگه که علت مستقله باشه، بله حالا اینجا به حیث یکونه کل من هما علت مستقل نلال آخر، که اون یکی نبود این یکی علت مستقل بود. اینجا حالا این ما عروه داریم میخوانیم و بعد جاش حاشیه هست اینجا، فا این کنال امرال آخر آرزن فلبین فظاهر، جواز و اخذ تمام نفقه مال تجاره. حالا اگر از اول ایشان میگن از اول آمده بود برای خاطر تجارت، ولی چند روز که ماند یک کار دیگه پیش آمد، یک کار دیگه پیش آمد برای خاطر اون مانده، ولی نه تنها برای او، برای تجارت هم مانده. به طور کل واحد چند علت مستقل هستن که بعد از این 5 روز اضافه هم باز برای کل واحد منهما مانده. به طور کل واحد منهما بودن چطوری بود؟ بازم میماند. اینجا ایشان میگن که اون یکیشون بعدن عارض شد، اون دومی. فظاهر این است که تمام تا این 10 روز رو همش از مال تجاره برداره. اوروه اینطور میگه. چرا؟ چون میگه اون بعدن عارض شده. او روز بعدی اون رو ایشان مؤثر میدونه در این که این 10 روز رو همش از مال تجاره برداره. آیا نظر شما همینه؟ بله؟ حالا اضافه، حالا فرض کنید اضافه نیست، حالا فرض کنید اضافش کار نداره، فرض کنید که این همون که بود بود اینجا، حالا اینجا که همون بود بود روزی مثلا 200 تومن، منتها تا 5 روزش من رو برای همون تجارت، 5 روز گذشت تو مانده تا 10 روز، اون 5 روز اضافه برای دو کار مانده، هم برای تجارت و هم برای امر آخر شخصیه. ولی کل واحد من هما علتون مستقلتون به یه سلو لم نکن آخر، بازم این 5 روز ایمان. حالا این خرج این 5 روز مال کیه؟ اوروه میگه چون این 5 روز عارض هست، تمام این 10 روز از رأس ماله. بله، ولی اینجا خب حاشیه با جاش هست که باشه. حالا اور نقل اوروه میکنی؟ بله بله بله. خب عرض کنم که اینجا حرف هست، حالا ما اوروه داریم فعلا میخونیم، مسئله تمام بشه بعد برمیگردیم بحث میکنیم. ایشان میگه فان کان الامر الاخر عارضا فالبین فالظاهر و جواز، فالظاهر و جواز و اخذ تمام اجره، تمام نفقه من مال تجاره، تمام نفقه. و این کانا فی ارض واحد، اگر نخیه از اول هر دوشان در ارض واحدن و هر یکم علتون تامتون مستقلتون هستن، ففیه وجوهون، در اینجا 3 وجه هست. یک وجهش این است که تمامش از همون مال و تجاره باشه، یک وجهش این است که تمامش از مال خودش باشه، ثالث و حد توزیع، سومی که توزیع بشه، نصفش از مال و تجاره باشه، نصفش از مال خودش باشه. بله. و هو الاحوت و فل جمله، میگه همون توزیع احوته و احوت من کون تمام در نفسه، احوت از این است که همش برای خودش باشه، چون برای خاطر که اونجا باز رأس المال که آمدنش فقط برای تجارت و مزارعه باشه. ولی اینجا 2 چیز در آمدنش مؤثره، ولو کل واحد من الله تام مستقل هستن، ولی 2 چیز مؤثره. حالا ایشان میگن و این کانت الا مجموعه هما، مجموعه هما اگر علت دوتا شنن که کل واحدن جزء العله است، به حیث یکون کل واحدن جزء من الدائی. اینجا چطوری؟ اینجا میگه فظاهرت توزیع، اینجا میگه توزیع، اونجا 3 قول 3 وجه گفت، 3 وجه گفت و بعد گفت ثالث ساعت توزیع و اول احوت، ولی اینجا کل واحد جزء الا هستن، اینجا فرموده که فظاهر و توزیع. خب اینجا از جاهایی است که بحث هست و حاشیه هست. 3 تا مسئله اینجا به اصطلاح بحث داره. یکیش این است که ایشان گفته فان کان الامر الاخر عارضا فالبین فظاهر و جواز و اخذ تمام نفقه مال تجاره، که اگر هر دو از اول وجود نداشته، از اول آمده برای همان تجارت، ولی 5 روز که گذشت یک جریان دیگه پیش آمد و این مانده 5 روز اضافه، ولی این 5 روز اضافه طوریست که تجارت هم در اون مؤثره، اون کار هم مؤثره و هر دو هم علتون تامتون مستقلتون هستن، اینجا ایشان گفته چون اون عارض و فل بینه، این است که تمام این 10 روز نفقه را از مال تجاره برداره. یکی اینجا حرف است. خب دوم این که اگر در عرض واحد باشن که 3 وجه تصور میشه، یکی این که همه این 10 روز از مال تجاره باشه، یکی این که همه 10 روز که شما میگه احوت همین است که از خودش باشه، یکی توضیح بشه، یکم اینجا. خب سوم اگر علت مجموعشان باشه، کل واحد یا جزء علت باشن، اینجا ایشان گفته توضیح. حالا اینها رو فکر کنید تا انشالله فردا بحث کنیم بقیه را.